ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید با کسانی که خلاف منافع ملی اقدام کنند مسامحه نخواهد کرد. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران مقام اول را در رقابت‌های جهانی بلغارستان کسب کرد. مدیریت بحران تهران درباره وقوع سیل و لزوم پرهیز از صعود به ارتفاعات و حضور در بستر رودخانه‌ها هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شبگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره برخی هنرمندان گفت با کسانی که به گفته او خلاف منافع ملی اقدام کنند مسامحه نخواهد کرد. محمد مهدی اسماعیلی با دفاع از عملکرد وزارت تحت هدایتش هنرمندانی را که با آنها برخورد می شود را به صحبت علیه مردم ایران یا دفاع از تحریم متهم کرد.
و داریم قانون رو کاملا اجرا می کنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما اجازه کار نمی دیم.
اشاره آقای اسماعیلی به قانون در حالی است که با انتشار گزارش‌های درباره تهیه فهرست هنرمندانی که از فعالیت منع خواهند شد، ترانه علی دوستی بازیگر به نام سینما ایران در حساب اینستاگرام خود نوشت قانون حق گرفتن شغل از کسی که مجرم شناخته نشده را نمی‌دهد. هفته گذشته منابعی به رادیو فردا گفته بودند که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد قابل توجه جایی از سینماگرانی که در ماه‌های گذشته بیانیه‌هایی در انتقاد از تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر امضا کرده بودند را احضار کرده و از آنها خواستند امضاهایشان را از این بیانیه‌ها پس بگیرند. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران روز یک شنبه در رقابت‌های جهانی که در بلغارستان در جریان است موفق شد مقام قهرمانی را از آن خود کند. در جریان این رقابت‌ها ایمان محمدی در 63 کیلوگرم مدال طلا کسب کرد و ابوالفضل چوپانی و فردین هدایتی در وزن‌های 87 و 130 کیلوگرم مدال نقره را دریافت کردند. بنابر گزارش‌ها تیم ایران هنوز می‌تواند در 5 وزن دوم که امروز برگزار می شود 2 مدال طلای دیگر و 3 برنز به دست بیاورد و حتی در صورت شکست همچنان پیش از اوکراین و جمهوری آذربایجان در رده نخست این رقابت ها قرار بگیرد. تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران نیز در این رقابت ها مقام قهرمانی را کسب کردند. پس از حملات حامد رضا معاونیان، آخوندی که در جریان یک سخنرانی توهین تند و عجیبی به علی کریمی ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران انجام داد، باعث شد بیلبوردهای با عکس او توسط شهرداری تهران حذف شود. علی کریمی در تازه‌ترین واکنشش به استوری پیشینش که نسبت به مشکلات اقتصادی بیماران و نیازمندان و لزوم کمک رسانی بیشتر به آنها در ماه محرم مطلبی را منتشر کرده بود، از مردم عذرخواهی کرد. علی کریمی پیش از این بارها در پیام‌های مختلف از موضع خود دفاع کرد و حتی با حمایت‌های بی‌نظیری از سوی مردم و برخی از پیشکسوتان و ستاره‌های تیم ملی روبرو بود. در همین زمینه با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از دانمارک صحبت کردم و از او خواستم که بیشتر توضیح بده.
اتفاقی که بین علی کریمی و آخوند گمنامی به نام حامد رضا معاونیان رخ داد، البته گمنام بود، بعد از این قائله دیگه شناخته شده است، اما این شهرت به مفهوم خوشنامی او نیست. به هر حال شباهت‌های فراوانی داره این ماجرا با قضیه‌ای که در BRT اتفاق افتاد و رایحه ربیعی، دختر محجبه‌ای که خودش رو نماینده سپاه معرفی میکنه تو قسمت زنانه BRT که خیلی هم شلوغ، تهدید میکنه خانوم ها رو اونجا و مشخصا دست سپیده رشنو یا یکی دیگه از مسافرا رو گاز میگیره، اینا تصاویرش منتشر شده، اونا رو تهدید میکنه و در نهایت سپیده رشنو که توی BRT نشسته بوده، اصلا کاری با کسی نداشته، سر از اعتراف تلویزیونی در دو نوبت و زندان بلا تکلیفی و نامشخص بودن وضعیتش برای چی واقعا؟ چرا این اتفاقات رخ میده که یک ماجرایی تبدیل میشه به یک بحران برای شهروندان؟ این مسئله عجیب و پیچیده ممکنه باشه، اما حاکمیت این روند رو و این برنامه رو به طور کلی در دستور کار داره. میبینیم که علی کریمی در این قضیه با حمایت گسترده مردم مواجه میشه و دیدیم که چگونه معاونیان در ابتدا کامنت ها رو بست، منشن های صفحش رو مسدود کرد و در نهایت هم اصلا اکانتش رو پرایویت کرد. اما علی کریمی با چه استقبالی، با چه حمایتی از جانب گروه های گسترده مردم، از ورزشکارا تا خواننده های سرشناس، بازیگران تلویزیونی و غیره، که حتی بسیاری از اونها چه بسا متهمن به این که خب روابطی با حاکمیت دارن در آثاری که تولید میکنن، ولی باز کنار علی کریمی ایستادن و مردم رأیشون رو دادن. اما مثل باز ماجرای سپیده ایرشنو، اینجا وقتی که به نظر میاد همه چی تموم شده، خب علی کریمی متنی رو منتشر میکنه که مشخصه او رو تحت فشار قرار دادن، چون قبل از اینکه این متن رو منتشر کنه در متن دیگری که با حروف درشت نوشته تشکر کرده از همه و سپاسگزاری کرده از حمایت‌ها، ولی این متن که معلومه متن آشفته‌ایه و حروف ریز هم است، ضمن اینکه بازم حرفشو میزنه و تاکید میکنه که خب شما اصلا اشتباه حرف منو متوجه شدید و به نفع خودتون برداشت کردید و به نفع خودتون واکنش نشون دادید خطاب به جریان ارزشی ها، ولی من مسئولم این نبود و چنین و چنان، که خب مشخص او رو تحت فشار قرار دادن، احتمالا حتی تهدید کردن، به هر حال وادار کردن که چنین متنی رو بنویسه.
همونطور که شما گفتین، علی کریمی با حمایت بی‌نظیر مردم روبرو بوده. چرا حکومت این بدنامی رو به جون میخره و اساسا حکومت با این عذرخواهی چی نصیبش میشه؟
علی کریمی تایید کامل رو از سمت مردم گرفت، ولی برای حاکمیت در واقع این مسئله سازه و نمیپسنده اینو و میخواد بگه که آنچه که ما میخواهیم و از زبان آخوندهایی مثل حامد معاونیان روی منابر مطرح میشه، این اتمام حجت، این حرف حاکمیت، اون گشت ارشادی که تو خیابونه، این آخوندی که روی منبر ناسزا میگه، اون بسیجی که توی خیابون زور میگه، اینا حق هستن. به همین خاطر دیدیم که اصلا از حامد معاونیان چرا خواسته نشد او هم یک پستی منتشر کنه که مثلا بگه من تون رفتم، نباید بی‌ادبی می‌کردم، نباید حرفای زشت می‌زدم، ولی این کارو نکرد و واقعا ادامه هم داد و مدام خودش رو همچنان برحق میدونست. حاکمیت نمیخواد این پیام به مردم داده بشه که اگر شما یک قدم بیای جلو ما یک قدم بریم عقب، نه، ما میاریم شما رو و وادار میکنیم که عذرخواهی کنید و در اصطلاح ببخشید رو ازتون میگیریم و این کار اینجا انجام شده. ولی آیا نتیجه مثبتی داره؟ طبیعتاً نه. اساسا دیگه اینکه چه کاری حاکمیت انجام بدهد که مثبت باشد کسی یادش نمیاد. اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، همین شبکه‌های اجتماعی و برخوردی که می‌کنن، کل این ماجرا از دل یک استوری بلند شده که خیلی اون استوری اصلا ندیده بودن، اگر دیده بودن هم براشون عجیب نبود. خب اینو همه میگن که چرا این همه ریخت و پاش میشه در حالی که فقر وجود داره، پس این فرمول غلطه، این همه هزینه. الان بعدیش هم در راه راهپیمایی اربعین، سوبسیدایی که دارن میدن، هزینه‌های میلیاردی ریالی ارزی بابت چی؟ یه پیاده روی که مثلا یک قدرت نمایی حکومتیه در حالی که چند تا استان آب ندارن بخورن، فقر بیداد میکنه. حالا یه استوری میشه مسئله. اعتراف رو از علی کریمی ها و سپیده رشنو ها میگیرن، اما اعتراف رو از این دزدا اختلاسگرا که همین الان پرونده فولاد مبارکه که ماشاءالله از امام جمعه گرفته تا استاندار، همه اینا میلیاردی بردن و خوردن، اینا چرا نمیان یه بار اعتراف کنن و عذرخواهی کنن؟ خب این نشون میده که کاملا حاکمیت و مردم، اونها و مردم کاملا در دو جهت مختلف هستن و کاملا مغایر با هم دیگه و افکار متفاوت.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در بزرگداشت شخصیت ادبی و فرهنگی عباس معروفی خالق رمان سمفونی مردگان، برنامه‌ای در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد و در آن 7 سخنران از زوایای گوناگون به بررسی آثار این نویسنده پرداختند. آقای معروفی بیش از 2 سال است به بیماری سرطان مبتلا است و این روزها در وضعیت جسمانی نامطلوبی به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
عباس معروفی، نویسنده، روزنامه‌نگار و ناشر، 65 سال پیش در تهران زاده شده، دانش آموخته رشته هنرهای دراماتیک از دانشگاه تهران است، 11 سال آموزگار ادبیات در دبیرستانها بوده، در 23 سالگی نخست مجموعه داستان روبروی آفتاب را منتشر کرده و انتشار رمان سمفونی مردگان در 32 سالگی نامش را در ایران بر سر زبانها انداخته. عباس معروفی پس از توقیف مجله ادبی گردون در 32 سال پیش ناگزیر ایران را ترک گفت و سر از آلمان درآورد. این نویسنده پرکار بیش از 2 سال است به سرطان لنفاوی مبتلا شده و به گفته خود تنها در سال اول بیماری 11 عمل جراحی را پشت سر گذاشته و یادآور شده اگر از این بیماری جان سالم به در برد، 7 کتاب نیمه کارش را به اتمام می رساند و همزمان چند درخت هم می کارد. در بزرگداشت شخصیت ادبی و فرهنگی عباس معروفی، شامگاه جمعه پیش برنامه ویژه‌ای بدون حضور این نویسنده به دلیل بیماریش در شهر برلین برگزار شد و فرهاد پایار، روزنامه‌نگار، هنرمند تئاتر و سینما و گرداننده این برنامه، ابتدا درباره وضعیت جسمانی آقای معروفی اینطور به رادیو فردا گفت:
وضعیت جسمی عباس معروفی الان تعریفی نداره. مدت هاست که با بیماری سرطان در واقع مبارزه میکنه و خیلی هم از خودش واقعا شجاعت نشون داده و تونسته تا حدودی موفق بشه، ولی متاسفانه رد به ریه‌اش و این باعث شد که حالش بد بشه و غده‌ای هم که در واقع در پشت چشمش وجود داشت اون هم باعث شده که بینایی یک چشمش رو از دست بده و بینایی اون چشم دوم هم حدود میگن 30-40% زیاد تعریفی نداره حالش.
خب آقای پایار، میپرزیم به مراسم گرامیداشت شخصیت ادبی و فرهنگی آقای عباس معروفی. اون شب چه گذشت؟ سخنرانان چه گفتن؟ خود شما چه گفتید؟
یک شب اینچنینی برای صحبت درباره عباس معروفی خیلی خیلی کوتاه است. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که فقط بخشی از رمان تماما مخصوصش رو خوندم که به نظر من یکی از رمان‌های زیبای عباس معروفی است و بعد دوستان دیگری که صحبت می‌کردن، پروفسور رحمانزاده، مهرگان معروفی، دکتر روسفید، پرویز دستمالچی، علی اکبر صفاییان، اینا تمام کسانی بودند که به هر حال با گوشه‌هایی از زندگی عباس معروفی آشنایی دارند و داشتند و یکی از شاگردان ایشون از سوئد اومده بود و تعریف کرد که چگونه از بچگی تحت تأثیر کارهای عباس معروفی بوده و بعداً در کلاس‌های آنلاین معروفی شرکت می‌کرده که خب به نظر من هزاران نفر در همه دنیا با این کلاس‌ها سر و کار داشتند و خود این خانم یک نویسنده است الان مطرح در سوئد، حتی جایزه برده به کتابی که به سوئدی نوشته.
آقای پایار، ولی خود عباس معروفی در این شب حضور نداشتند.
زمانی که ما صحبت کردیم راجع به برگزاری این شب، خود عباس عمل جراحیشو پشت سر گذاشته بود و گفت که میتونه و شرکت میکنه و میخواد حتما صحبتم بکنه، ولی متاسفانه حالش بد شد و باید میرفت شیمی درمانی و به قدری ضعیف بود که دیگه نتونست در واقع در برنامه شرکت کنه.
آقای معروفی در خانه فرهنگ و ادبیات هدایت، چاپخانه و نشر گردون را نیز برقرار کرده و تاکنون بیش از 300 عنوان کتاب نویسندگان تبعیدی و آثاری که چاپشان در ایران ممنوع شده منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پیشبینی وقوع رگبار شدید در استان تهران، مدیریت بحران تهران درباره وقوع سیل و لزوم پرهیز از صعود به ارتفاعات و حضور در بستر رودخانه ها هشدار داد. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.